ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. پنجشنبه 17 شهریور ماه 1401 است. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این مجله نیمروزی تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما بشنوید ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد اتهام حملات سایبری به آلبانی آن را ادعایی بی اساس خواند. نخست وزیر آلبانی ادی راما جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که 15 ژوئیه حملات سایبری علیه نهادهای دولتی آلبانی انجام داده که منجر به فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی شده است. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی اعلام کرد که کشورش روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع می‌کند و به کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت فرصت داد تا کشور را ترک کنند. آمریکا و بریتانیا هم حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران به نهادهای دولتی آلبانی را محکوم کردند. سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش اعضا و هواداران خود را از عراق به آلبانی منتقل کرد و از آن زمان روابط تیرانا و تهران وارد دوران تنش‌زایی شد. همزمان با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، روزنامه جروزالم پست به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی نوشت احتمال چندانی به بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق هسته‌ای قبل از انتخابات ماه نوامبر کنگره آمریکا نیست. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت آخرین پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا برای از سرگیری برجام امیدها به دستیابی به توافق در چند روز آینده را کاهش داده است. جروزالم پست به نقل از یک منبع دیپلماتیک می نویسد اگر توافق در چند روز آینده حاصل نشود دیگر برای جمع‌بندی سریع مذاکرات خیلی دیر خواهد بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران ذخایر اورانیوم 60% خود را از 12.5 کیلوگرم به 55.5 کیلوگرم رسانده و میزان ذخایر اورانیوم کم غلظت آن 19 برابر بیش از حد مجاز است. دو منبع دولتی در لبنان روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند این کشور هیئتی را برای مذاکره جهت دریافت سوخت رایگان به ایران اعزام می‌کند. به گزارش رویترز مشتبه امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت به دولت نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان پیشنهاد دریافت سوخت رایگان داده است. جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته چندین محموله سوخت در اختیار گروه حزب الله لبنان قرار داد، اما امروز دولت لبنان نگران تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید نفت از ایران است. دو مقام لبنانی به رویترز گفتند لبنان در تلاش است سوخت را به صورت هدیه دریافت کند تا احتمالاً مشمول تحریم آمریکا نشود. به دنبال بحران اقتصادی در لبنان از سال 2019 میلادی و از بین رفتن ذخایر ارزی کشور، دولت لبنان قادر به خرید سوخت مورد نیاز خود نیست. وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه صدور حکم اعدام برای دو زن که از آنها به عنوان فعال حقوق همجنسگرایان در ایران نام برده شده را محکوم کرد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو هفته گذشته دو زن به نامهای زهرا صدیقی همدانی 31 ساله و الهام چوبدار 24 ساله از سوی دادگاه شهر ارومیه به اعدام محکوم شدند. دادسرای عمومی ارومیه این دو را به افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی، ترویج مسیحیت و تماس با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم کرده است. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای با تاکید بر مخالفت جهانی خود با مجازات اعدام و حمایت از حقوق همجنسگرایان از احکام اعدام زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز تأسف کرد. عفو بین‌الملل و وزارت امور خارجه آمریکا هم روز گذشته صدور مجازات اعدام برای این دو را به شدت محکوم کردند. چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. اسرائیل درخواست آمریکا در بازنگری تاکتیک‌هایش در کرانه باختری را نپذیرفت. فرو ریختن ساختمانی در شمال سوریه 11 کشته بر جای گذاشت. دیوان عالی عراق میگوید نمیتواند مجلس را در بحبوحه بحران منحل کند و یک مقام سازمان نظام پزشکی ایران از اجباری شدن نصب دوربین در اتاق‌های عمل خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید.
انتظار میره که
و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا پیامدهای قطع رابطه آلبانی یک عضو ناتو با تهران رو مرور میکنیم. اتهام‌های بی اساس، واکنش تکراری تهران به گزارش‌های رافائل گروسی. و درخواست ده‌ها کارشناس بین‌المللی برای عدم استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران رو هم مرور خواهیم کرد. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا اگر تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران در پی حمله گسترده سایبری به زیرساخت‌های آلبانی که حدود 2 ماه قبل رخ داده همچنان با واکنش‌های بین‌المللی روبروست، در حالی که نخست وزیر آلبانی از وجود شواهد انکارناپذیر دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله سایبری سخن گفته. سخنگوی وزارت خارجه ایران این اتهام رو بهانه ای مضحک خوانده. همراه هستیم با همکارم نوشین سیدحسینی روی خط تلفن تا بیشتر ابتدا بپردازیم به تازه ترین تحولات این موضوع. نوشین، آخرین و تازه ترین خبرهایی که پیرامون این قطع رابطه دیپلماتیک داریم چیست؟
حالا از دیروز که نخست وزیر آلبانی به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی 24 ساعت وقت داد برای ترک این کشور و به عبارتی اخراج کرد این افراد رو، خبرگزاری‌ها گزارش دادن که کارکنان سفارت 24 ساعته در حال فعالیت بودن. یک نکته که چند تا خبرگزاری همزمان با هم گزارش دادن این هستش که یک بشکه رو وارد محل سفارت جمهوری اسلامی در تیرانا پایتخت آلبانی کردن و بعد از اون آتش، یعنی شعله های آتش یا به هر حال انعکاس شعله های آتش دیده شده به این عمر، به این عنوان که بعضی از مدارک رو کارکنان که دارن جمع آوری میکنن هم میسوزونن. البته خب کسی که در اونجا حضور نداشته، ولی هر دو خبرگزاری رویترز و آسوشیتد پرس اینو گزارش دادن که علاوه بر گردآوری بعضی از مدارک هم سوزونده میشن. تمام کارکنان شبانه روزی در سفارت جمهوری اسلامی هستن توی تیرانا که چون تا ظهر امروز به وقت محلی، تا 12 امروز پنجشنبه به وقت محلی فرصت دارن تا خاک تیرانا رو، خاک آلبانی رو ترک کنند. حالا آلبانی اعلام کرده بود که تحقیقات دامنه دارش نشون داده که جمهوری اسلامی عامل حملات گسترده سایبری به زیرساخت‌های عمومی این کشور در حدود دو ماه گذشته بوده و به همین دلیل هم روابط دیپلماتیکش رو با ایران پایان میده. درسته که امروز سخنگوی جمهوری اسلامی ناصر کنعانی گفته که در واقع به نوعی این رو بهانه‌گیری خونده و به جای اینکه مستقیما به آلبانی بپردازه یا اینکه واکنش نشون بده، آمریکا و بریتانیا رو هدف حملات خودش قرار داده و گفته که اینها اتهاماتشون بدون وجاهت هستش و اینکه ایران بارها خودش هدف حملات سایبری از جمله تاسیسات هسته‌ایش هدف حملات سایبری قرار گرفتن و آمریکا و بریتانیا رو محکوم کرده که سکوت کردن یا حتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این حملات طرفداری کردن. البته خب آقای کنعانی هیچ جزئیاتی یا هیچ سندی در این رابطه ارائه نداده، اما به آلبانی نپرداخته. حالا از اون طرف خانه آلبانی رو داریم که میگه اون حمله‌ای که 24 تیر ماه به وبسایت‌هاش و خدمات دیجیتالی دولتش انجام شده، عملا این کشور رو در آستانه آشوب قرار داده، به خاطر اینکه میگه که نخست وزیر آلبانی میگه که این باعث شده که بخشی از زیرساخت‌ها هدف حملات قرار بگیرن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا خدمات رسانی عمومی در معرض اختلال قرار گرفته بوده، سامانه‌های دیجیتالی در معرض حذف شدن بودن، آرشیو دولتی در معرض خطر هک شدن. یعنی یک حمله گسترده. اون چیزی رو که بعضی از منتقدان میگن که این تخطی از قوانین و نرم‌های کشورها در حال صلح، یعنی بسیار گسترده و دامنه دار بوده.
گفتی در حال صلح، اتفاقا این از جمله چیزهایی است که مثلا بین دو کشور ایران و اسرائیل در حال رخ دادن مداوم هست، این گونه از حملات سایبری. دو کشوری که در حال صلح نیستن. اما یه شرکت آمریکایی فعال در امنیت سایبری هم گزارش درباره فعالیت یک گروه جاسوسی سایبری وابسته به ایران داده بود. چه جزئیاتی میگه از این حمله؟
همینطوره خانم. این شرکت آمریکایی به اسم مندیانت همین دیروز روز چهارشنبه، یعنی همون روزی که آلبانی اعلام کرد که روابطش رو قطع میکنه با ایران، یک گزارش مفصل داده و فعالیت یک گروه جاسوسی سایبری مورد حمایت جمهوری اسلامی رو ارزیابی کرده. اسم این گروه رو داده APT-42 یا APT-42 و میگه که دست کم از حدود 7 سال قبل این گروه، این شرکت میگه که از طرف اطلاعات سپاه پاسداران حمایت میشه و مأمور هدف قرار دادن افراد و سازمانهای مخالف نظام هست، از طریق رخنه به حسابهای شخصی و موبایلهای شخصی اونها. مندیانت میگه که اهداف این حملات طیف وسیعی هستند، شامل اندیشگرهای غربی، پژوهشگران، روزنامه نگاران، دول غربی، حتی مقامات پیشین دولت ایران و گاهی حتی سامانه‌های داروسازی و آموزشی. فقط یه نکته رو اینجا اشاره کنم علاوه بر مندیانتانا، که یکی از دلایل سردی روابط ایران و آلبانی حضور حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی در خاک آلبانی هستند از حدود 8 سال قبل.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی با ما بود درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون قطع روابط دیپلماتیک. ساعتی پیش پرسشی رو با یوحنا نجدی، پژوهشگر فعال سیاسی در آلمان، درباره همین موضوع مطرح کردم، درباره اینکه با تحولات 24 ساعت اخیر آیا وضعیت ایران در مواجهه با اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده و آیا این موضوع ادامه دار خواهد بود. ارزیابی یوحنا نجدی رو بشنوید.
انتظار میره که با موضوع ادامه داری مواجه باشیم. البته این موضوع به تازگی شروع نشده، پیشتر در آذر ماه سال 1397 بود که آلبانی سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی را از این کشور به دلیل امنیتی اخراج کرد. گزارش ها که از اون بود که این دیپلمات ها دست به یک اقدام های غیرقانونی و علیه امنیت میزدند در مرتبط با یک بازی فوتبال بین آلبانی و اسرائیل. حالا سفیر ایران کی بود در اون زمان؟ غلام حسین محمد نیا، کسی که سالها عضو تیم مذاکرات کننده هسته‌ای ایران بود با کشورهای غربی و ما میدونیم که این افراد در واقع دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی به شمار میرن و همچنین ما میدونیم که این اعضای تیم مذاکرات کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی اغلب ارتباط بسیار تنگاتنگی با نهادهای امنیتی، بیت رهبری، سپاه قدس دارن. یعنی آلبانی در نگاه اول شاید کشور مهمی محسوب نشه، اما اتفاقا از لحاظ امنیتی کشور بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در قلب اروپا به شمار میره. این فشارهای امنیتی هم فقط به خاطر حضور سازمان مجاهدین خلق در آلبانی نیست. بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اروپا بارها تماس‌های مشکوکی داشتند از شماره تلفن‌هایی از آلبانی که نشان دهنده عمق و گستره حضور مامورای جمهوری اسلامی در این کشور هست.
آیا جمهوری اسلامی در مقابله با سازمان مجاهدین وارد مرحله تازه‌ای شده، یا اینکه مثلا فکر نمی‌کرده که با اقدام این چنینی علیه یک دولت وضعیت این چنین بالا بگیره؟
من بیش از اینکه فاز جدیدی از مقابله جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق رو ببینم، چیزی که به نظرم میرسه و بسیار مهمه این هستش که جمهوری اسلامی میبینه علیرغم بسیاری از اقدامهایی که دست به اقدامهای تروریستی و بی‌ثبات کننده به ویژه در اروپا و آمریکا میزنه، اما بسیاری از این کشورها متاسفانه عمدتاً به دلایل اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی مماشات میکنن و همین باعث شده که جمهوری اسلامی روز به روز جلوتر بیاد و به این اقداماش ادامه بده. حمایت امروز دولت آمریکا از تصمیم آلبانی برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی رو باید ببینیم چقدر اجرایی میشه. نمیشه شما از یک طرف اقدامهای تروریستی و سایبری یک حکومت رو محکوم بکنید و از طرف دیگه با همون حکومت بخواین مماشات بکنید در بسیاری از زمینهای دیگه. از این رو من فکر میکنم که آلبانی دست به اقدام درستی زده و امیدوارم سایر کشورها به ویژه در اروپا با سایر مراکز به اصطلاح دیپلماتیک و تبلیغاتی مذهبی دینی متعلق یا وابسته به جمهوری اسلامی که به منبعی برای ترویج تروریسم جمهوری اسلامی تبدیل شدن چنین رفتاری و چنین تصمیمی بگیرن.
ارزیابی یوحنا نجدی در آلمان رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
14:15 در ایران هست. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شده که گزارش فصلی اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که بخشای از اون به رسانه ها دیروز درس کرده بود تکراری، بی اساس و به گفته او سیاسی است. تازه ترین گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% در ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنیسازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی رو میده. بر اساس این گزارش میزان ذخایر اورانیوم کم غلظت ایران هم 19 برابر بیشتر از حد مجازی است که در برجام تعیین شده. آژانس در این حال تاکید کرده که ایران هنوز جواب قانع کننده و معتبری درباره منشأ اورانیوم افشا شده در 3 سایت اعلام نشده خود نداده. همه اینها به چه معنی است؟ مهران مصطفوی پژوهشگر مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و فعال سیاسی به این پرسش پاسخ داده.
ایران داره ادامه میده به غنی‌سازی 60% که کاملا خلاف برجام هست و از این کار میخواد برای اهرمی در مذاکرات استفاده بکنه. از طرف دیگه ایران مدعی است که کلیه تعهدات پادمانی رو انجام میده و فقط آنچه که مربوط به تعهدات برجامی است قبول نمیکنه. از این رو حرف ایران در شورای حکام این استش که مشکلی نداره، فقط چون طرف مقابل برجام رو رعایت نکرده ایران هم خود رو مجبور نمیبینه که برجام رو رعایت کنه. فعلا با این روش میخوان اهرمشون قوی تر باشه در مذاکرات آینده ای که حتما اتفاق خواهد افتاد. باز هم
آقای مصطفی، اما استفاده از چنین اهرم فشاری به نظر شما آیا خطرهایی هم میتونه داشته باشه؟ ریسک این وجود داره که زمانی ایران آنچنان از این اهرم فشار استفاده بکنه که به یک باره قدرت‌های جهانی که در مقابل ایران هستند در مذاکرات فعلا متوقف شده برجام به این نتیجه برسند که نه، ما دوباره باید سفر رو برگردونیم به زمان شورای امنیت، بازگردوندن تحریم‌ها و تحت فشار قرار دادن بسیار بیشتر ایران از اونجا که امروز وجود داره.
مسلماً این خطر وجود داره و اسرائیل هم فشار میاره به امریکا برای اینکه از راه‌حل‌های دیگه خارج از برجام استفاده کنه. اما در شرایط فعلی جهانی که هستیم، در کانتکست فعلی، با توجه به روابط روسیه با امریکا و اروپا و با توجه به نقش روسیه در شورای امنیت، امکان اینکه در شورای امنیت قطعنامه علیه ایران صادر بشه نیست و ایران داره از این مسئله استفاده میکنه. میدونیم که در قطعنامه‌های قبل روسیه و چین هم علیه ایران قطعنامه‌ها رو تصویب میکردند، ولی الان کانتکست جهانی فضایی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده که بتونه از اون استفاده بکنه تا اونجایی که میتواند به خیال خود، البته از دید من، وسائلی رو فراهم بکنه که در مذاکرات بتونه پیروز بشه. اما ممکنه تمامی این مسائل هم نتایج عکس بده در آینده، حتی در مذاکراتی که صورت خواهد
گرفت. به چه شکل منظورتون هست اگر بتونیم این رو کمی باز بکنیم؟ به دلیل اینکه اگر به شورای امنیت نره، آیا نظام بین المللی میتونه راه دیگری رو پیش روی قدرت‌های جهانی بذاره برای اعمال فشار بیشتر؟
خدمتتون عرض کنم که جامعه بین المللی نه، ولی آمریکایی ها میتونن. الان آمریکایی ها عملا صدور نفت ایران رو آزاد گذاشتن و ایران بدون مانع بزرگ داره استفاده میکنه از این، اما حداقل 1 میلیون بشکه در روز داره نفت صادر میکنه. ولی آمریکایی ها میتونن تحریم ها رو قطعی تر بکنن و فشار بیشتر به سوی جمهوری اسلامی. مسئله اساسی اینه که هم آقای بایدن و هم آقای خامنه‌ای میخوان توافق صورت بگیره، اما هر دو نیاز دارن به ساختن دکوری برای نمایش پیروزی. جمهوری اسلامی باید بگه که حتما امتیاز گرفته در این مذاکرات، و آقای بایدن هم باید بگه که امتیازی به جمهوری اسلامی نداده. از این رو میبینیم که دائم جمهوری اسلامی ادامه میده که ما از خطوط قرمز خود عبور نمی کنیم، ولی تمام این حرفا برای آماده کردن افکار عمومی در داخل که اگر توافقی انجام شد بگوین که ما یک توافق بهتری از زمان آقای روحانی و ظریف انجام دادیم. آقای بایدن هم چون آلترناتیو دیگه ای به غیر از برجام یا مذاکرات مستقیم با ایران که فعلا عملی نیست ندارد، میخواد که برجام احیا بشه. اما در مقابل فشاری که جمهوری خواهان وارد میکنن در آمریکا، اون نمیخواد طوری عمل بکنه که انگار امتیازی به جمهوری اسلامی داده. و مسلما هرچه انتخابات میان دوره ای آمریکا نزدیک میشیم، این خطر برای آقای بایدن بالاتر هست و احتمال اینکه این مذاکرات بخوره به بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا بسیار زیاده.
مهران مصطفوی، پژوهشگر حوزه هسته‌ای و فعال سیاسی در پاریس.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و اما ده ها تن از کارشناسان بین المللی حقوق بشر خواستار آزاد نشدن اسدالله اسدی، زندانی متهم به تروریسم در بلژیک هستند. این نگرانی بعد از تصویب طرح تبادل زندانیان میان دو کشور بالا گرفته، طرحی که بسیار مناقشه برانگیز بوده. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
آیا سرآخر روش دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران جواب می‌دهد؟ آیا سرآخر اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که در زندان بلژیک به سر می‌برد و با اتهامات تروریستی روبروست، آزاد می‌شود؟ نگرانی از آزادی او پس از تصویب طرح تبادل زندانیان میان دو کشور بلژیک و جمهوری اسلامی ایران از سوی پارلمان بلژیک همچنان وجود دارد و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر نسبت به چنین اتفاقی هشدار می‌دهند. حالا هم ده‌ها کارشناس برجسته بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، عدالت کیفری و حقوق بین‌الملل با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر بلژیک از دولت او خواستند که اسدالله اسدی را آزاد نکنند و تأکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. این نامه سرگشاده که روز چهارشنبه 16 شهریور ماه ارسال شده توسط 68 مقام متخصص از جمله قضات فعلی و سابق اتحادیه اروپا و همچنین چندین سازمان بین المللی حقوق بشر امضا شده است. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، متهم است که ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. در این نامه سرگشاده همچنین تأکید شده است که اجازه دادن به اسدالله اسدی برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیت 20 ساله خود در ایران، کشوری که مسئول بمبگذاری تروریستی بود، حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد و موجب مسئولیت بیشتر برای دولت ایران و مقامات آن می‌شود که در تروریسم و جنایات علیه بشریت دست دارند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
مسئله اصلی این است که استرداد آقای اسدی که در قالب یک معامله پشت پرده بین دولتین ایران و بلژیک بوده، بیشتر ناقض اصل استقلال قضایی و بی‌حرمتی به رأی دادگاه آنتورپن بلژیک است. از دیگر سو این استرداد موجب گستاخ شدن بیشتر جمهوری اسلامی در تداوم افعال غیرقانونی خود در کشورهای اروپایی میشه واقعیت مسئله این است که قواعد حقوق بشر یک قواعد آمره و بنیادین است و مرتکبان نقض آن نباید مشمول تعاملات و معاملات بین دولت‌ها قرار بگیرند. امضا کنندگان این بیانیه نگران پایمال شدن قواعد حقوق بین الملل بشر هستند و نگران لگدمال شدن اصول حقوقی بر اثر معاملات سیاسی در جامعه جهانی، خصوصا بین اتحادیه اروپا و ایران هستند.
در همین زمینه سازمان عفو بین الملل نیز تاکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک در این مورد باید در برگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین المللی مجرم شناخته می‌شوند هدف بهره برداری قرار نگیرد. نخست وزیر بلژیک اما انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بیگناه در زندان جمهوری اسلامی است انجام خواهد داد. اولیویر فان کسل، شهروند بلژیکی 41 سال است که خبر زندانی بودن او در ایران همزمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدیویی وضعیت جسمی و روانی او را وخیم اعلام کردند. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ایران را بارها متهم کردند که برای آزاد کردن این افراد در چارچوب مبادله زندانیان از روش دیپلماسی گروگانگیری استفاده می‌کند. حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماه‌ها و با سال‌ها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهای آزاد می‌شوند.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد طی 5 روز گذشته دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش در 1.5 ماه گذشته در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و 21 کولبر دیگر هم زخمی شدند. وضعیت کولبران در طول سالهای گذشته به یک موزل حقوق بشری در ایران تبدیل شده. مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و کنشگران با اشاره به فقر، بیکاری گسترده و نابرابری‌های موجود، کولبری را تنها راه زنده ماندن گروهی از شهروندان در مناطق غرب کشور توصیف می‌کنند. ارزیابی فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این خبر رو بشنوید.
وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیست، ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستند به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش، به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم و این مسئله جدیدی نیست. اما طبق آماری که شما ذکر کردین، در روزهای اخیر این حمله به این کولبرها افزایش پیدا کرده. وضعیت کشتار این کولبرها به حدی بوده که حتی نمایندگانی که تو این مجلس شورای اسلامی هم هستن، صدای اینها هم در اومده. بارها طرح‌هایی رو مطرح کردن که بیایم مسئله کولبری رو ساماندهی بکنیم، مناطق آزادی رو ایجاد بکنیم که کمتر با این کشتار روزانه کولبرها روبرو بشیم. متاسفانه هر بار طرحی مطرح میشه، میگن در مرحله پایان هستش، اما از لحاظ عملی ما چیز خاصی رو نمیبینیم و برعکس میبینیم که مثلا برخی از فرماندهان نیروهای مرزبانی بر شدت و حدت برخورد با کولبرها تاکید میکنن. متاسفانه از لحاظ پیگیری این طرحها چیز خاصی تا این لحظه مشاهده نشده و اینکه به کجا رسید و اینها از لحاظ عملی چیزی مشاهده نشده.
از فاطمه کریمی از شبکه حقوق بشر کردستان میشنیدید درباره وضعیت کولبرها در غرب ایران. این ارزیابی ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.